ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی سید قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. مطالب دیگر هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ملل متحد میگوید کشت کوکنار امسال در افغانستان 32% افزایش یافته است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر این سازمان در گزارش سالانه خود که دیروز نشر شد از این افزایش خبر داد. گزارش می افزاید که با وجود فرمان منع کشت کوکنار که در ماه اپریل گذشته از سوی رهبری طالبان صادر شد، کشت کوکنار و عواید دهقانان افزایش یافته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان در مورد توقف نشرات تلویزیون کابل نیوز ابراز تأسف کرد. این کمیته در اعلامیه دیروز خود گفت که بازماندن این تلویزیون پس از یک دهه فعالیت خلایی را در اطلاع رسانی در افغانستان به میان می آورد. عبدالباسط مسئول تلویزیون کابل نیوز بدون جزئیات بیشتر بر رادیو آزادی گفته است که آنان به دلیل برخی مشکلات فعالیت تلویزیون را متوقف کردند. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گفته است که در ماه‌های اخیر چند رسانه دیگر نیست به علت برخی موانع و مشکلات مالی از فعالیت باز ماندند. رادیو آزاتیک بخش قرقیزستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از یک بانک در بیشکیک وضاحت خواسته که چرا حساب بانکی رادیو اروپای آزاد را بدون هشدار منجمد کرده است. نمایندگان دیمیر بانک روز دوشنبه به رادیو آزاتیک اطلاع دادند که کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان از آنها خواسته که حساب بانکی را منجمد کنند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که مقامات قرقیزستان وبسایت‌های رادیو آزاتیک را برای دو ماه بستند. رادیو آزاتیک اخیراً از دور کردن یک ویدیو درباره درگیری مرزی با تاجیکستان از یکی از برنامه‌های خبری خود خودداری کرد. حکومت قرقیزستان ادعا کرده است که در ویدیوی نشر شده عمدتاً موضع جانب تاجیکستان انعکاس یافته است. جیمی فلای رئیس رادیو اروپای آزاد با رد این اتهام گفته است که این رسانه تعهدش به گزارش دهی متوازن را جدی می گیرد. کیف می گوید که صادرات غله از سه بندرگاه اوکراین که در نتیجه یک توافق به میانجیگری ترکیه و ملل متحد اثر گرفته شده بود، با خروج روسیه از این توافق امروز متوقف می شود. ترکیه سعی کرد که با یافتن یک راه حل روسیه از این اقدام منصرف شود. مسکو هفته گذشته اعلان کرد که از این توافق خارج می شود و اوکراین را متهم کرد که با سوء استفاده از دهلیز کمک های بشردوستانه به کشتی های روسی در شبه جزیره کریمیا حمله کرده است. کیف این اتهام را بی اساس و بهانه‌جویی برای خارج شدن از توافق خوانده رد کرد. اگر این صادرات ادامه نیابد، میلیون‌ها نفر در جهان دچار گرسنگی خواهند شد. و نظرسنجی از رای دهندگان در انتخابات دیروز اسرائیل پیشتازی ائتلاف راستگرایان به رهبری بنیامین نتانیاهو را نشان می‌دهد. اگر این نظرسنجی با نتایج واقعی سازگار باشد، بنیامین نتانیاهو که 1 سال و 4 ماه پیش از صدارت اسرائیل برطرف ساخته شد و در طول این مدت در اپوزیسیون قرار داشت، یک بار دیگر صدر اعظم خواهد شد. بر اساس نتایج نظرسنجی از رای دهندگان که شام دیروز منتشر شد، حزب صدر اعظم کنونی یائیر لاپید احتمالاً بازنده انتخابات خواهد بود. تلویزیون اسرائیلی کان بر اساس آرای 70 صندوق نمونه اعلان کرد که ائتلاف راستگرا با 62 کرسی از جمله 120 کرسی پارلمان دست یافته و احزاب میانه‌رو و چپگرا شاید به 54 کرسی دست یافته باشند. پایان اخبار. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف یک بار دیگر خواهان بازگشایی درهای مکاتب برای دختران بالاتر از 6 در افغانستان شد. دومینیک ایزابل هاید، رئیس ارتباطات خارجی یونیسف که به افغانستان رفته است، میگوید با دختران دیدک علاقمند کسب آموزش هستند. امروز 409 روز از بستر ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان میگذرد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
با وصف فشارهای بین المللی بر مقامات حکومت طالبان، هنوز آنها حاضر به بازگشایی مکاتب دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم در افغانستان نشدند. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف از نهادهایی است که پس از بسته شدن این مکاتب به دنبال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، همواره بر حق آموزش دختران افغان تاکید می‌کند. دومینیک ایزابل هاید رئیس ارتباطات خارجی یونسف میگوید که یک شنبه گذشته به افغانستان رفت و با دختران دید که به گفتهش سخت علاقمند کسب آموزش هستند. او ناوقت دیروز به رادیو آزادی بیشتر گفت.
In a school in Jalalabad, I met. در یک مکتب در جلال آباد دختران فوق‌العاده افغان را دیدم که یکی از آنها هم نمی شرمید، بل صحبت کردند و از آرزوهایشان در مورد آینده گفتند. اولتر از همه چیز آموزش در ذهنشان هست. نجیبه 12 ساله از من خواست تا به مقامات بگویم که تمام دختران شایسته ادامه کسب آموزش اند.
بیش از 400 روز است که حکومت طالبان اجازه نداده است که میلیون ها دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. یونسف در ماه میزان گفته بود که شمار دخترانی که اجازه نیافتند دوره ثانوی آموزششان را در افغانستان تکمیل کنند 3 میلیون برآورد شده است. سم مورد مسئول ارتباطات یونسف در افغانستان میگوید که اعضای خانواده تمامی دختران طرفدار آموزش آنها هستند.
Girls, their brothers, their mothers.
در تمامی افغانستان آموزش برای دختران تقاضای برادران، مادران، پدران، بزرگان قومی و رهبران مذهبیشان در سراسر افغانستان بالاست، چون که مردم می‌دانند که این راه بیرون رفت از فقر و پاسپورت شکوفایی است. آموزش برای هر کودک.
For every child, learning.
مدینه پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صنف 11 مکتب بود. او بر رادیو آزادی گفته است که تکمیل کردن آموزش و نقش در آبادی افغانستان آرمان بزرگش است.
از طالبان می خواهیم که مکاتب ما را بگشایند. ما هم مانند پسران حق داریم تا آموزش کسب کنیم. لباس و حجاب ما اسلامی است. با این اقدام آینده ما خراب و ضایع می شود. آنها نباید آینده ما را خراب کنند. مکاتب ما را دوباره بگشایند.
هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که کار در مورد بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه روان است و به زودی باز خواهند شد، اما منتقدان طالبان را به عملی نکردن وعده هایشان متهم می کنند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سوم ماه حمل مکاتب را برای دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم نگشود به آنکه علتش را مشخص کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما می رسد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید کشت کوکنار در سال 2022 در افغانستان افزایش یافته است. به اساس گزارش، پس از آن که طالبان کشت کوکنار را منع قرار دادند، بهای تریاک بلند رفته و از این را عواید دهقانان 3 برابر شده است. این در حال است که ملا هبات الله اخندزاده رهبر طالبان با صدور فرمان کشت هر نوع مواد مخدر را منع کرده است. اما ملل متحد می گوید که عواید کوکنار در سال 2022 در تناسب با سالهای اخیر بلندترین منبع درآمد در افغانستان بوده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC می گوید که کشت کوکنار در افغانستان در تناسب با سال گذشته 32% افزایش یافته است. این اداره با نشر گزارش تازه نوشته است امسال 233 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شده است که در تناسب با سال گذشته 1/3 افزایش را نشان می‌دهد. این نخستین گزارش اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد درباره کشت کوکنار پس از اگست سال 2021 یعنی آغاز حاکمیت طالبان در افغانستان است که مربوط به تهدیدات برخواسته از کشت کوکنار و تجارت غیرقانونی تولیدات آن می باشد. به اساس این گزارش، پس از آن که طالبان در ماه اپریل کشت کوکنار را منع کردند، بهای تریاک افزایش یافته و از این طریق عواید کشاورزان 3 برابر افزایش یافته است. گزارش UNODC نشان می‌دهد که کشاورزان در سال 2021 از کشت تریاک 425 میلیون دلار عواید به دست آوردند، اما امسال یعنی در سال 2022 این رقم به 1.4 میلیارد دلار رسیده است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می‌گوید که تمرکز کشت کوکنار در مناطق جنوب غرب بوده که 73% تمام منطقه را تشکیل می‌دهد. در گزارش آمده است که 1/5 تمام زمین‌های زراعتی در ولایت هلمند کوکنار کشت شده است. اما عبدالنافع تکر سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان موضوع افزایش کشت کوکنار در سال جاری را نسبت به سال پیش رد می کند. او روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت
د نشهی توکو په کاروبار قاچاق کرکیل
بر هر گونه کشت کاروبار و قاچاق مواد مخدر محدودیت وضع شده است. در حال حاضر در تمام افغانستان یک بوته کوکنار هم کشت نشده است و نه اجازه داده می شود که کسی این بوته را کشت کند.
اما گزارش یو ان اودیسی نشان می دهد که حاصلات امسال کوکنار تا حد زیادی از فرمان رهبر طالبان معاف شد و کشاورزان حالا باید برای سال آینده در مورد کشت کوکنار تصمیم بگیرند. از سوی دیگر کشاورزان افغان که نمیخوان نام و مناطقشان در گزارش گرفته شود، از طالبان میخوان که جلو کشت کوکنار را بگیرند.
واسه که چه کشت و وقتی
حالا به خاطر که زمان کشت است باید جلو آن گرفته شود. اگر امسال باز هم متوقف نشود، این افغانستان را به یک بحران سخت بشری روبرو خواهد کرد.
طالبان در حال با چالش جلوگیری از کشت کوکنار روبرو شدند که کشت کوکنار برای سال آینده در ماه نوامبر یعنی امین ماه آغاز می شود. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می گوید اما در مقدار تریاک به دست آمده است کوکنار کشت شده کاهش آمده است. گزارش می افزاید که در اوایل سال جاری به دلیل خشکسالی از هر هکتار زمین 26.7 کیلوگرم تریاک به دست آمده است، در حالی که در سال 2021 این مقدار 38.5 کیلوگرم بود. با اساس گزارش در سال 2022 به مقدار 6200 تن تریاک به دست آمده است که در تناسب با سال 2021 کاهش 10% را نشان می‌دهد. یون اودیسی در گزارش خود نوشته است هرگاه تریاک به دست آمده در سال 2022 به ایروین مبادل شود، تولید آن 350 تا 380 تن ایروین خالص خواهد شد. اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد این را نیز گفته است که کوکنار کشت شده در افغانستان 80% کوکنار تمام جهان را تشکیل می‌دهد.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، همکارم برشنا نظری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه آمریکایی لس آنجلس تایمز در تازه‌ترین شماره خود گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در مورد استخدام کماندوهای افغان در جنگ اوکراین به نشر رسانده است. گزارش به نقل از سه جنرال اسبق اردوی افغانستان نوشته است آنده از سربازان قوای خاص اردوی افغانستان که در کنار نیروهای آمریکایی در جنگ ها حضور داشتند و سال گذشته در نتیجه هرج و مرج که ایجاد شد به ایران فرار کرده بودند، حالا توسط اردوی روسیه و جنگ اوکراین استخدام می شوند. با گفته این جنرال، روسیه می خواهد هزاران کماندوی افغان را در چارچوب یک لشکر خارجی جذب کند و در عوض برای هر یک از آنان 1,500 دلار تنخواه و برای خانواده های آنان امکانات مسئول پناهندگی را وعده داده است. در ادامه مطلب اظهارات جنرال عبدالرؤوف ارغندوال نقل شده که گفته است این افراد نمی خواهند به جنگ بروند، اما آنان چاره دیگری ندارند. به گفته وی چندین تن از سربازان پیشین که در ایران هستند با وی در تماس شده و در پیام‌هایی که تبادله کردند گفتند خوف از این دارند که ایران آنان را اخراج کرده و به افغانستان بفرستد. آقای ارغندوال در ادامه گفته است که این سربازان از وی خواستند تا راه حل را نشان بدهد. بسیاری از این افراد ابراز نگرانی کردند که اگر به افغانستان برگردند از سوی طالبان دستگیر و یا کشته خواهند شد. لس آنجلس تایمز در ادامه اظهارات هیبت الله علیزی، یکی دیگر از جنرالان افغان را نقل کرده که گفته است امور مربوط به جذب و جلب عساکر افغان برای یک جنگ اوکراین از سوی یک گروه استخدام اجیران به نام واگنر به پیش برده می شود. با گفته جنرال علیزی، شماری از قماندانان اسبق اردوی افغانستان که در روسیه زندگی می کنند و زبان روسی را نیز بلدند در این عرصه کمک می کنند. مایکل مولروی، رئیس اسبق اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده گفته است ما به تعهد خود برای بیرون کشیدن این سربازان عمل نکردیم و حالا چنین اتفاقات می افتد. وی همچنان ابراز تردید کرده است که روسیه بتواند این سربازان را برای فرستادن به جنگ ترغیب کند، زیرا این سربازان برای جنگ نه بلکه برای تحقق دموکراسی در کشور خود شامل صفوف اردو شده بودند. نیروهای ویژه اردوی افغانستان که تعدادشان بین 20 تا 30 هزار تن بود در جریان 2 دهه گذشته در کنار نیروهای آمریکایی می جنگیدند، اما از این میان صرف چند صد تایشان به وسیله نیروهای آمریکایی از کشور بیرون کشیده شدند، اما هزاران تن دیگر به ایران و سایر کشورهای همسایه فرار کردند. در این حال صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد در یک گزارش تازه از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان سخن زده است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در این گزارش هشدار داده است که میزان کشت کوکنار در افغانستان 1/3 افزایش یافته است. این اداره افزوده است با آنکه افغانستان تحت حاکمیت طالبان با مشکلات بشری و اقتصادی فراوان روبروست، اما در سال جاری 2022 تولید کوکنار مفاد فراوان داشته است، زیرا قیمت مواد مخدر نیز به طور چشمگیر افزایش یافته. از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان در حال گزارش داده می شود که طالبان در ماه اپریل امسال کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را ممنوع اعلان کردند. بر اساس گزارش سازمان ملل در حال حاضر بر 233,000 هکتار زمین های زراعتی در افغانستان کوکنار کشت شده است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با مطالب تازه و متنوع با شما هستیم و آنچه را که در این شماره تهیه کرده ایم یکی پس از دیگری برایتان تقدیم میکنیم. با آرزوی این که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید میپردازیم به تقدیم داشته های این شماره. در این شماره اینها را داریم: اخبار فرهنگی هفته، داستانی با عنوان خانه متروک از داستان پرداز معاصر بانو علینا روشن. جالب ها در رسانه ها را نیز داریم. روایتی از شهر کونی کابل با عنوان گرد صندلی از شاعر و نویسنده جاوید فرهاد. معلوماتی در مورد جشن دیوالی هندوها و سکهای افغانستان. پارچه شعری از عزیزه خوشنصیب شاعر معاصر با عنوان تو را من دوست می دارم به صدای خودش. جایگاه هفت خان رستم در ادبیات دری. در این مورد هم گپ‌هایی خواهیم داشت و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی.
نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت امسال نیز میزبان کتب‌های افغانستان بود. این مطلب را اجمل آزم، مسئول انتشارات آزم که غرفه افغانستان را در این نمایشگاه گشوده، بر رادیو آزادی ابراز کرده است. نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت هفته گذشته در آلمان افتتاح شد. در این نمایشگاه کتب بیشتر از 100 کشور جهان در غرفه‌های جداگانه به نمایش گذاشته شده و به فروش می‌رسد. آقای آزم گفت که در غرفه افغانستان این نمایشگاه حدود 350 جلد کتاب فرهنگی، سیاسی، آموزشی، دینی و تاریخی که همه در داخل افغانستان چاپ شدند موجود است و علاقمندان زیادی نیز تا کنون از این غرفه دیدن کردند. کتاب هایی که امسال از افغانستان در این نمایشگاه گذاشته شده است همه در سالهای قبل چاپ شده و به گفته آقای آزم طالبان محدودیت های زیادی در زمینه انتقال کتاب به بیرون از افغانستان وضع کردند. انتشارات آزم در نظر دارد تا فعالیت‌های خود را از این پس در بیرون از افغانستان گسترش بدهد، زیرا به گفته اجمل آزم تقاضا برای عرضه کتاب زیاد است. نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت همه ساله به هدف معرفی کتب جدیدی که در کشورهای مختلف جهان چاپ می شود برگزار می گردد. حکومت طالبان به حفاظت از محلات تاریخی و فرهنگی در کابل تعهد کرده است. کمیته تعیین شده از سوی رئیس الوزرای حکومت طالبان برای حفظ و مراقبت محلات تاریخی، فرهنگی و عامه در کابل هفته گذشته اولین جلسه خود را انجام داد. مولوی عتیق الله عزیزی، معین فرهنگی و هنری وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان که ریاست این کمیته را به عهده دارد، تعهد نمود که در راستای حفظ این محلات گام‌های جدی برداشته خواهد شد. نظر به گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، درباره بازسازی محل‌های مهم تاریخی و فرهنگی به شمول دریای کابل بحث صورت گرفته و تعهد شده است که هر منطقه با در نظر داشت ارزش‌های تاریخی و فرهنگی آن بازسازی خواهد شد. در این کمیته نمایندگان وزارت شهرسازی، شاروالی کابل، اداره حفظ محیط زیست زیر حاکمیت طالبان و بنیاد فرهنگی آقاخان شاملند.
اخبار فرهنگی هفته را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این شماره از مجله آزادی یک داستان کوتاه تازه از نویسنده و داستان نویس جوان بانو علینا روشن با عنوان خانه متروک را داریم. بانو روشن در نگارش این داستان با تأثیر پذیری از حادثات و ماجراهایی که به خصوص از 14 بعد این سو کشور جنگ زده ما را در خود پیچیده، زیادتر به این گونه سوژه ها پرداخته و به شکل داستان می نویسد. خب ما این داستان را به گونه سپاس و ارج‌گذاری به آثار این داستان نویس جوان به نشر می رسانیم. داستان را دوست مجله آزادی عزیز زحمت نیکمل، کارمند یکی از ادارات دولتی که جایگاه را مشخص ننمودند و به گفته خودشان از کابل نات برگزیده و برای ما فرستادند. این داستان کوتاه را با سپاس از نویسنده و فرستنده، همکارم رویا معدومی برای شما روایت می کند.
زمستان سرد بود و سرمایه زمستان کسی را امان نمی داد. در همسایگی ما پسری به اسم شمس که روزگار در اردوی ملی ایفای وظیفه داشت زندگی می کرد. او پاهایش را در نبرد و پدر و مادرش را در کودکی از دست داده بود. از آن موقع به تنهایی روزگار مشقت باری را سپری می کرد. این پسر آدم عجیب و غریب بود. هیکلش بزرگ بود و چشمهای آماسیده داشت. موهای فرفریش تا شانه می رسید. گاه وقتها روز دو بار حمام می رفت و گاه ماهی یک بار هم دست و رویش را نمی شست. موهای جولیده و سر و صورت نامرتب از شمسه که زمانی از وطن دفاع می کرد موجود وحشتناک می ساخت. حتی خودم از او می ترسیدم و مستقیم به چشمانش نگاه نمی توانستم. تنها همبازی شمس کودکان محله بود که موقع شمس پول داشت با او بازی می کرد و اگر نداشت همانها هم اذیت می کردند. خانه شمس شباهت به خانه های جادویی فیلم های هالیوود داشت. از وسایل زینتی گرفته تا نجاری همه چیز در خانه او موجود بود. چون سلیقه ای نداشت و یا هم نمی توانست وسایلش را مرتب کند، خودش به سختی جای می شد. گاهی به تنهایی آنقدر با خودش حرف می زد و به آدم و عالم لعن و نفرین می فرستاد که دست آخر گریهش می گرفت. گاهی کنار آتش افروختش شب را سحر می کرد و این تنهایی سخت برای شمس زجرآور بود. اهالی محل گاهی از روی دلسوزی برای او پیاله چای می برد و به قصه های سرگذشت شمس می پرداخت. مردم می گفتند او دیوانه شده، ولی کسی که از گذشته شمس چیز می فهمید مغز استخوانش می سوخت. یک شب سرد زمستان بود. موقعی که رمان بینوایان را می‌خواندم، شخصیت ژان والژان را با شمس در ذهنم مقایسه می‌کردم. وقتی چشمم به موهای ژولیده و پیراهن پاره پاره شمس می‌خورد، به طرز عجیبه تصویر ژان والژان پیش چشمم جان می‌گرفت. ولی در برای آن چهره وحشتناک، درماندگی و غرور له شده یک مرد دیده می‌شد. مردی که به خاطر دفاع از مردمش بهای سنگینی را پرداخته بود و حالا مردم به خاطر معیوب بودنش او را انگل جامعه تصور می کردند. من آن شب تمرکز نمی توانستم و پس از خواندن هر پاراگراف ذهنم به طرف شمس منحرف می شد. کنار پنجره ایستادم و پرده را کنار زدم. دیدم از پنجره های شمس شعله های آتش زبانه می کشد. شعله های آتش زرد می شد، بعد به سرخی می گرایید و بعد در میان انبوه از دود ناپدید می شد. درست شباهت به جان دادن آدم سگ جان را داشت. در اول گمان کردم به علت بیخوابی و کسالت دچار خطای بصری شدم، ولی نه، دقیق که دیدم فهمیدم آنچی را می بینم اشتباه نیست. کتاب را پرت کردم و با صدای بلند گفتم: خانه شمس آتش گرفته. مادرم به عجله همسایه ها را صدا کرد و همه به طرف خانه شمس دویدیم. پایین تر از خانه شمس دریا قرار داشت که از شدت سرما یخ بسته بود. شدت آتش سوزی هر لحظه بیشتر می شد و همسایه ها با هزار سختی پس از کندن یخ ها از دریا آب می آوردند. یکی با برف و یکی با آب سعی کردیم آتش را خاموش کنیم، ولی سود نداشت که نداشت، چون می دانستیم اگر خاموش هم شود پسر بیچاره خاک و خاکستر شده. سقف کم کم داشت فرو می ریخت و تا نصفه های شب آتش را خاموش کردیم. یکی از همسایه ها وارد خانه شد، ولی هیچ اثری از شمس نیافت. همسایه ها شروع کردند به حدس و گمان. یکی می گفت دود شده رفته به هوا، یکی می گفت حتما بیرون شده، ولی این سخنان نمی توانست حس کنجکاوی کسی را ارضا کند. سکوت مرگبار همه جا را فرا گرفته بود و بوی سوختگی همه جا استشمام می شد. پس از لحظه فکر کردن، یکی از همسایه ها رفت به کاکای شمس که در همسایگی قریه ما زندگی می کرد تماس بگیرد. این گزینه مناسبی بود و همه بیدرنگ موافقت کردند. اهالی منتظر خبر شمس بودند که کاکای شمس نالکنان سر رسید. فکر می کردیم که کاکای او از حیرت دهانش باز بماند، ولی برخلاف تصور او خونسرد به نظر می رسید و انگار از ماجرا خبر داشت. در آن سرما همه منتظر شنیدن حرفهای کاکای شمس بودیم و او گفت: شمس از موقعی که معیوب شده روزگار سخت را سپری می کند و این وضعیت ناگوار معلول جنگ های سخت است که او سپری کرده. شمس به خاطر سختی هایی که دیده از بیماری روانی رنج می برد و این باعث شده خانه‌اش را آتش بزند. اکنون شمس آهنگ سفر به کابل را دارد. با شنیدن سخنان کاکای شمس، مردم به خانه هایشان رفتند. از این که شمس نمرده بود نهایت خوشحال بودم، ولی در برای این خوشحالی نگرانی بر وجودم مستولی گشت. نگران این بودم که تا چه زمانی پسر بیچاره میتواند بدون سرپناه دوام بیاورد. در ذهنم مرور میکردم تا کی قرار است این وضعیت ادامه پیدا کند. نه تنها به شمس فکر میکردم، بلکه به تمام قربانیان جنگ. این سوال‌ها درست مانند قطعات پازل بود که با هم جور در نمی‌آمد و من هیچ پاسخی برایش نداشتم.
داستانی بود با عنوان خانه متروک از داستان پرداز معاصر بانو علینا روشن. در این هفته دو جالب داریم. اولی بهترین خیاط و دومی عبادت به خاطر خدا. نخست بهترین خیاط. در یک کوچه چهار خیاط بودن، همیشه با هم بحث می کردن. یک روز اولین خیاط یک تابلو بالای دوکانش نصب کرد. روی تابلو نوشته بود بهترین خیاط شهر. دومین خیاط روی تابلو بالای سر مغازش نوشت بهترین خیاط کشور. سومین خیاط نوشت بهترین خیاط دنیا. چهارمین خیاط وقتی با این واقعه مواجه شد روی یک برگه کوچک با یک خط معمولی نوشت بهترین خیاط این کوچه. قرار نیست دنیای خود را بزرگ کنیم که در آن گم شویم، ولی در همان دنیایی که هستیم می شود آدم بزرگی باشیم. دومین جالب آموزنده عبادت به خاطر خدا. مستی با یک دست مشعلی و با دست دیگر کاسه آبی را انتقال می داد. مردم گفتند کجا می روی؟ مست گفت می روم تا با این مشعل بهشت را آتش بزنم و با این آب دوزخ را خاموش سازم. مردم گفتند چرا؟ مست گفت تا مردم خدا را به خاطر نعمات بهشت و ترس از دوزخ عبادت نکنند، بلکه به خاطر خداییش عبادت کنند که ذات خداوند مستوجب عبادت خالصانه است نه ناشیانه. کاش همه همچون مست می اندیشیدن. جالب ها در رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
اگر دقت کنید هر گوشه وطن عزیز ما افغانستان با در نظر داشت شرایط محیطی و موسمی خود با تأثیر پذیری از فرهنگ های کلاسیک، رواج ها و رسوم گوناگونی که دارد، هر کدام ایجاب تحقیق و ریسرچ های دقیق را می نماید. در مورد زمستان های سخت و قصه های اطراف صندلی زیاد شنیده و هر کدام از موسفیدان ما خاطراتی بس نیکو از آنها دارند. و در شبهای دراز به نواسه ها و فرزندان خردسال روایت می کردن. در این بخش از مجله آزادی از خاطرات گرد صندلی روایتی داریم از شاعر و نویسنده خوب کشور و همکار بی آلایش مجله آزادی استاد جاوید فرهاد که غنیمت روزگارند. این خاطره گرد صندلی را همکارم مرسلین ارسلا برای شما نقل می کند.
گرد صندلی شهر کنه کابل شهر خوابها و خاطره های دوران کودکی من است. کوچه های تنگ، خانه های کاغلی، دروازه ها و ارسی های چوبی کندن کاری شده، دکان های عطاری که بوی خوش نعنای خشک، هیل، جوانی و بادیان، زیره و مساله می داد را هرگز فراموش نمی کنم. هندو سکه های کاکا و آزاده را هنوز بیاد دارم که در هندو گذر، شور بازار، خرابات، سنگ تراشی و چند جای دیگر دکان های عطاری، فالبینی، طبابت یونانی و میتای فروشی یا شیرینی فروشی داشتند و بارش های انبو، ابروان پرپشت و دستارهای سرخ و زرد و سیاه لبخند و مهربانی را بدون توجه به تعلقات دینی و تباری به آدم ها ارمغان میدادند. خانه ما در گذر درخت شنگ بود، درست زیر کاسه برج. شبهای زمستان همه دور صندلی چوبی می نشستیم و در پرتو لامپ تیلی که پدرم آن را از دکانهای پایین چوک خریده بود قصه می کردیم و توت و چارمغز می خوردیم. پس از پایان قصه و گفتگو پدرم تنبورش را که در کنج خانه آویزان بود از پوش تکهی آن بیرون می کشید، ناخونک را در شستش می گذاشت و سپس تارهای تنبور به اهتزاز می آمدن و نغمه های لذت بخش آن حال و هوای همه ما را دگرگون می کرد. پدرم با آنکه از ره گذر اقتصادی آدم متمول نبود، اما همیشه مهماندار و مهمان دوست بود. می گفت شمشیر مرد دسترخانش است، نان دادن کار مردان است و زرندوزی و موزیگری کار نامردان. یک شب که کاکایم را با زن و بچه هایش مهمان کرده بودیم و طبق معمول همه گرد صندلی نشسته بودیم و مادرم کچری قروت کوفتدار پخته کرده بود، پدرم از کاکه ها و به قول خودش از آدم های ستنگ همروزگارش مانند حاجی عبدالعزیز معروف بلنگر زمین، غنی نسواری یا نسوار فروش، جمیل بچی بیوه و چند تای دیگر قصه های جالب و جذاب کرد که همه را شگفت زده ساخت. کاکایم نیز با شنیدن روایت های مزدار کاکه های کابل از زبان پدرم، پی هم از قوطی نسوار برنجی داننشانش که یک طرفش آینه دار بود، یک کف نسوار روی کف دست راستش می گذاشت و بعد آن را به دهنش می ریخت و سپس دستش را روی پیراهنش می کشید تا باقی مانده های آن پاک شود. پس از دقایق آن را از دهانش در تفدانی تف می کرد و منتظر شنیدن قصه بعدی از زبان پدرم می ماند. پس از تمام شدن گپ‌های پدرم فرصت به کاکایم داده شد. پدرم برای رعایت خاطر مهمان که خسته نشود، شیرازه سخن را به دست کاکایم سپرد. کاکایم قوطی نسوار برنجی داننشانش را از جیب کشید. با آینه روی قوطی نسوارش چهره اش را دید زد. چایش را شرب کرد و گفت: بله از کاکه های کابل چیزی در یادم نیست، اما یک سرگذشت خودم برتان میگم. سپس آب دهانش را قورت کرد و ادامه داد: سنه 40 بود که در قندهار عسکر شدم. یک روز که اوقاتم تلخ بود، با یک قشله از سر صبح تا شام جنگ کردم و تو باور به منی به خدا کو که زوری یکیشان به من رسید. پدرم که مرد رک و راست و به تعبیر خویشاوندان ما کلک راستگوی بود، بی‌محابا و با تعجب پرسید: با یک قشله جنگ کردی؟ ای ولایت. کاکایم که به کنه و کنایه پدرم رسیده بود چیزی نگفت. قوطی نسوار برنجیش را باز هم از جیب بیرون کشید و کپه دیگر از نسوار بر دهان گذاشت. پدرم زیر لب زمزمه کرد: خودصفتی پیشه شیطان بود، هر که خود را کم زند مرد آن بود. سپس تنبورش را از میخ کنج دیوار خانه ما گرفت، از خریطه تکهی بیرونش کرد و با انگشتان ظریف و هنرمندش نغمه آهنگ واسوخت استاد رحیم بخش من از تو جدا نمی توان بود، مردود وفا نمی توان بود را که در آن روزگار باب بود نواخت و کاکایم تا هنگام خواب چند کپ نسوار پیهم را در دهانش انداخت و دیگر چیزی نگفت. بیرون برف می بارید، صندلی هم گرم گرم بود و پس از پاس از شب همه را خواب برد. یاد باد آن روزگاران، یاد باد.
روایتی بود از شهر کونی کابل با عنوان گرد صندلی از شاعر و نویسنده معاصر استاد جاوید فرهاد. دوشنبه 24 اکتبر که گذشت، دیوالی جشن نور روشنایی هندوان سکهای سراسر جهان، به خصوص هندو و سکهای افغانستان که شماری باقی ماندن بود. در آغاز با هندوهای درون مرزی و بیرون مرزی کشور جشن دیوالی را خجسته می خواهیم. ما در این یادواره از جشن دیوالی از معلوماتی که دوست گرامی جناب ایشرداست مدیر مسئول صفحه وزین کابلنات در اختیار خوانندگان گذاشتن استفاده می بریم. واژه دیوالی اصلاً از زبان سانسکریت بوده که گاهی آن را دیپوالی هم نبیشتن. این کلمه مرکب از اسم دیپ، دیوه یا دیه، و پسوند والی که اسم را نسبی می سازد می باشد. در زبان فارسی دری معادل نیکویی آن چراغان است. جشن دیوالی همواره بر روزهای 11 یا 12 ماه نوامبر اواخر عقرب آغاز ماه قوس تصادف می کند. ریشه باور جشن دیوالی در پیروان آیین هندو بسیار ژرف بوده و از گذشته های دور دور همی سالی یک بار تجلیل می گردد. کهن‌ترین باور هندوان حاکی از این پندار است که خداوند گویا در شب دیوالی ثروت لکشمی را برای بندگانش ارزانی فرموده است و در این شام هندوان به شادمانی پرداخته و شکران خدا را از برای هر آنچه نعم مادی که دارند به جا می آورند. این باور در رده های چیز فهم معتقدین زیاد دارد. برخی از متشبثین و تاجرها روز دیوالی را مقطع و آغاز و انجام سال مالی هم حساب می کنند. در افغانستان هنگام جشن دیوالی هندوان افزون بر چراغان نمودن منازل، محل کار و دوکانهایشان، به تبادل شیرینی ها، اهدای تحایف به اعضای خانواده، خیشاوندان و دوستان می پرداختند که فعلا دیده نمی شود. در معابد شهرهای هندونشین کشور مراسم ختم کتاب مذهبی رامایان به جا می آمد. در شهر کابل به گونی ویژه گاهی در معبد درگاه پیرتنات واقع باغبان کوچه و زمانی در معبد آسمایی با برگزاری محفلی با شکوه رسماً از آن تجلیل به عمل می آمد. دوشیزگان و بانوان مراسم ارجگزاری پدرشان را هم در شام دیوالی به جا می آوردن که به آن تم کردن می گوین. شامگاهان پدر به دروازه خانه نشیمن نشسته، دختران چه مجرد و چه متأهل دو عدد دیوه یا چراغ گلی را روشن ساخته و در کنار زل عمودی دروازه گذارده، دو عدد مخروطی که از دانه های گندم و آب گرد تهیه می گردد با مقداری میوه تازه موسمی و شیرینی تزئین می بخشند. ابتدا با آب یا تیل شرشم پنجه پای پدرشان را لمس کرده با شست دست راست خالی از زعفران آب شده به جبین پدر می کشند. پدرشان آنها را نوازش کرده و در حقشان دعا می کند. در حد توان به دخترانشان پول نقد و تحفه می دهند. و گمان اغلب رسم تهم کردن بیخی در اون مایه هندوان افغانی دارد و استوار به باور خیلی قدیم بنیاد روز دیوالی می باشد. زیرا در سرزمین آریانای کهن پدر مسئول تأمین نفقه اولاد در خانواده ها بوده است. سطح زندگی خانواده ها و میزان عاید آن ارتباط داشته، از این جهت وسیله افزایش ثروت شمرده می شود. داستان و حکایت در این باره زیاد است. پیوستن رسم آتش افروزی و آتش بازی با این جشن دو علت دارد. علت اولی گسترش شادمانی با رونق بیشتر و علت دومی آن تجلیل و پیروزی حق بر باطل است. ایشرداس می نویسد در شکوه مندی تجلیل کهن این جشن در خانه مشترک ما افغانستان که صفایش از بهشت برین می آمد، از بزرگان و موسپیدان افغانهای هندو و همواره چیزهای حیرت برانگیز شنیده آمدم. چنانچه پیش از اسلام در جغرافیای امروزی افغانستان در شام دیوالی مراسم آتشبازی بالای قله های کوه اهالی شریف و مستعزف کابل مهربان آن مراسم را بالای قلعه کوههای شیر دروازه و آسمایی برپا می داشتند. جناب ایشرداست ادامه می دهد: از روزهای برگشت ناپذیر کودکی به یادم است که در شام دیوالی از هر خانه مقدار چوب سوخت تهیه گردیده و جوانان آنها را یک جای ساخته در کوچه ها می افروختند و مواد آتشبازی که به کار می بردن در خود کابل از بارود تهیه می شد و به نام های کاسه ماتاو یا کاسه مهتاب، انار، گلیز یا گلریز و پتاقی های خرد و کلان معروف بود. در دهه‌های 70 و 80 هجری خورشیدی به این روز برای کارمندان هندو در ادارات دولتی نان فوق‌العاده تبخ می گردید و به این مناسبت افسران نظامی و سربازان هندو دو روز رخصت می بودند. با سپاس از ایشرداس در تهیه این مطلب از جشن دیوالی هندوها و سکها به پایان این یادواره می رسیم و دیوالی را به هموطنان هندو و سک در هر کجایی که باشند تبریک می گوییم. مطلب معلوماتی بود در مورد جشن دیوالی هندوها و سکهای افغانستان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دکلمه یک شعر نو با عنوان تو را من دوست می دارم از شاعر معاصر عزیز خوشنصیب که سروده خود را به صدای خود دکلمه نموده و برای مجله آزادی فرستادن. با سپاس از این همکار دائمی ما که گاه گاهی با اشعار ناب یادی از ما می کنن.
تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند خورشید زمستان دوست می دارم. تو را من از گلوی مثنوی در سرزمین بلخ و مثل مولوی با شمس دوران دوست می دارم، تو را چون تک درخت آزاده پامیر میان بیشه سبز کوهستان دوست می دارم، تو را مثل زلیخا یوسف گمگشته روحم به زیر سنگ سنگ چاه کنهان دوست می دارم، و چون اسطوره در جاده تقویم پیروزی تو را مانند تاریخ نیاکان دوست می دارم. شبی که دشمنم را از دل خاکم فروریزی، تو را من چون سلاح جنگ جویان دوست می دارم، شبی که بار هم از قید هر بیگانه اینجا تو را مانند زنجیر اسیران دوست می دارم. تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم، تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم.
پارچشیری از بانو عزیزه خوشنصیب، یکی از شاعران معاصر با عنوان تو را من دوست می دارم را به صدای خود شاعر شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
در ادبیات مردم ما و متکلمین زبان گوناگون در کشور بسا دیده شده که شماری در حین صحبت به هدف تأکید و گفتار خود ضرب الامثال و تکیه کلام‌های را می آورند تا گفتار خود را به جانب مقابل ذهن نشین نمایند و قناعت او را حاصل کنند. از این جمله زمانی از یک مشکل بزرگ موفق به در شوند می گویند که موفقیت در این کار مثل گذشتن از هفت خان رستم بود. و اما اگر برای من خورده نگیرید، زیاده کسان همین هفت خان رستم چی بوده و گذشتن از آن چه مفهومی را می رساند نمی دانند. و این ضرب المثل را چون سایر اصطلاحات به تقلید از دیگران استعمال می کنند. البته بزرگان ادب و فرهنگ از این دایره استثناء دارند. گذشتن از هفت خان رستم مورد استعمال خاص خود را دارد و به این معنی که کاربرد آن حالتی را می رساند که اجرای آن کار به گونه‌ای مشکل بوده که از عهده هر کسی بر نمی آید و افراد خاص با عمل ویژه از هزاران یک می توانند با مشقات و حوصله‌مندی تا انتهای کار برسند و آن را به ثمر برسانند. امروز خواستیم بدانیم که این هفت خان رستم چه مشکلی بوده و چه کسی از عهده آن بار نخست برآمده و باعث تحیر و تعجب مردم عام شده و دیگر اینکه چرا عیناً این هفت خان را رستم در نوردیده. حکایات و روایات آن را دوست و همسنفی گرامی من پوهان محمد آصف گلزاد عضو سابق اکادمی علوم افغانستان در یک کوتاهی برای ما لطف کردند که تقدیم شما می گردد. پوهان گلزاد نوشتند هفت خان یا هفت وادی یا هفت منزل که از جمله داستانهای آریایی می باشد شامل هفت مرحله خطرناک است. بر اساس روایات باستانی دو تن از قهرمانان آریانا این هفت وادی را پشت سر گذاشتند. نخست رستم زابلی در مسیر مازندران جهت رهایی کیکاووس فرمانروای آریایی این هفت مرحله را پیمود بدین شهر. رستم وقتی خبر گرفتاری کیکاووس را دریافت به دستور پدرش زال جهت نجات او شتافت. زال به فرزندش گفت جهت رسیدن به سرزمین مازندران دو را وجود دارد، یکی مسیر دراز و بی خطر و آن دیگرش کوتاه ولی پر از موانع و خطر. رستم راه دوم را برگزید و تنها روانه ماموریت شد و گفت نخواهم جز از دادگر دستگیر. رستم در طول راه با این هفت دشواری مواجه شد که آن را هفت خان یاد نمودند. بدین ترتیب: خان اول، رخش رستم با شیری مواجه شد و آن را به کمک صاحبش اسپا در آورد. خان دوم، بیابان بی آب و علف پیش آمد که در آن مقاومت رستم به آزمایش گرفته شد و یل سیستانی موفق از آن بدر آمد. خان سوم، اژدهایی بر رستم حمله ور شد. این حیوان شگفتی آور زبان آدمی را می دانست و خود نیز سخن می گفت. در ماجرای مذکور رخش به یاری رستم شتافت و در نتیجه حیوان را کشتند. خان چهارم، مکان زن جادوگر است که می خواهد رستم را به دام اندازد و خود را در هیئت بانوی جوان و زیبا در آورد و انواع خوراکها و نوشابه آماده کرد. رستم از اینکه در چنین یک دشت نعمتها را آماده دید، بر رسم شکرانه نام خداوند را به زبان راند. جادوگر با شنیدن نام یزدان حالت و چهره اولی خود را گرفت. رستم به نیرنگ او پی برد و با شمشیر سر از تنش جدا کرد. خان پنجم، رستم با یکی از پهلوانان بزرگ مازندران به نام اولاد روبرو شد که بعد از نبرد زیاد پهلوان مذکور مغلوب و اسیر پنجه رستم گردید. یل زابلی بدین ترتیب آدرس زندان کیکاووس را از وی گرفت. خان ششم، زورآزمایی رستم با ارژنگ دیو است. پهلوان سیستانی وقتی به سرزمین دیوها رسید، بر سالار آنها یعنی ارژنگ حمله ور شد و سرش را از تن جدا ساخت. دیوهای دیگر پا به فرار گذاشتند. رستم خود را به زندانی که کیکاووس آنجا در بند قرار داشت رساند و به یاری جهان پهلوان از زندان ساغ مازندران آزاد شد. خان هفتم، کشتن دیو سفید به دست رستم و چکاندن خون جگرش در چشمان کیکاووس می باشد تا روشنایی خود را بازیافت کند، زیرا شاه مذکور در اثر جادوی دیوها بینایی خود را از دست داده بود. سپاس از پوهاند محمد آصف گلزاد. گپ گفتی بود پیرامون این که هفت خان رستم چه معنی دارد. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ احمد ولی و هنگامه به پایان می رسد. با رادیو آزادی باشید.
پریشانو شانو